عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
سرآغاز گفتار نام خداست که رحمتگر و مهربان خلق راست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على نور، بسم الله نور على نور.
سلام 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 بر روی ماه یک یک شما دوستان نازنین، شنونده های مهربان و عزیز در وادی نور، عصرتان و خیر و دلنگیز. خوشحال هستیم که باز هم با مهر خدمت شما رسیدیم همراه جمع صمیمی همکاران ما در برنامه در وادی نور، و برنامه امروز را با ارادت پیشکش حضورتان میکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند وظیفه مردم است که قرآن را طبق آنچه نازل شده است قرائت کنند، ولی اگر نیاز به تفسیر آن داشتند، هدایت به تفسیر قرآن بر عهده ما و به سوی ما است.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم، امروز هم به عنایت الهی با کلمه قرآن دیگر آشنا می شویم. کلمه شاء با همزه، یعنی خواست، اراده کرد. این کلمه 56 بار در قرآن مجید تکرار شده، مثل آیه 29 سوره مبارکه کهف:
وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.
و بگو حق از جانب پروردگار شماست، پس هر کس خواست ایمان بیاورد و هر کس خواست کافر شود. در مهمترین ذکرهای اسلامی کلمه شاء به کار رفته، مثل ان شاء الله، یعنی اگر خدا بخواهد. این عبارت که هر زمان در مورد انجام دادن کاری در آینده صحبت میکنیم استفاده میشود، 6 بار در قرآن تکرار شده، مثل سخن حضرت اسماعیل که در پاسخ پدرشان فرمودند
ستجدونی انشاء الله صابرا،
اگر خدا بخواهد مرا صبور و شکیبا خواهی یافت. عبارت ماشاءالله هم 5 بار در قرآن آمده، یعنی آنچه خدا بخواهد، و در حال تعجب و شگفتی، یعنی خدا چه خواسته است، مثل این جمله که در آیه 188 اعراف آمده:
قل لا املك نفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله،
بگو من هیچ سود و زیانی برای خود مالک نیستم مگر آنچه خدا بخواهد. عبارت لو شاء الله، اگر خدا بخواهد، هم 13 بار در قرآن تکرار شده. خب عزیزان شنونده، به پایان یکی دیگر از بخش‌های واژه‌های نور رسیدیم. تا برنامه دیگر و آشنایی با یک واژه قرآنی دیگر، خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برامی در وادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز و ارجمند، وقتتان بخیر و نیکی. عزیزان اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه گذشته و طور مختصر با سوره مبارکه نبا که 78 سوره قرآن کریم است آشنا شدیم و گفتیم که اما یتساءلون، تساءل و مؤثرات از نامهای دیگر سوره مبارکه نبا می باشند. لطفاً در این بخش از برنامه هم با ما همراه باشید تا بیشتر با این سوره آشنا شویم.
آيات بالأسحار، طوبى لمحيي الليل بالأذكار، يتدبر
آیاتی بالاسحاری.
قرآن دوستان عزیز، خداوند سبحان سوره قبلی یعنی سوره مرسلات را با ذکر قیامت پایان داد و تکذیب کنندگان آن را بیم داد و سوره نبع را با ذکر قیامت و ذکر دلایل قدرت خدا برای برپایی آن آغاز نمود. دقت در سوره نبع نشان می‌دهد که علت نزول آن این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مکرر از روز قیامت خبر می‌داد و آن سبب گفتگو میان مشرکان می‌شد و آن را انکار می‌کردند. در این سوره بعد از نقل اختلاف و انکار معاد، ابتدا نظام فعلی جهان و نظام زندگی تذکر داده شده، سپس ماجرای قیامت درباره مؤمنان و کافران بیان شده است.
یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا يتكلمون الا من اذن له
محتوای سوره مبارکه نبع را میتوان در چند بخش خلاصه کرد. سوالی که در آغاز سوره از حادثه بزرگ یعنی روز قیامت مطرح شده است، سپس با بیان نمونه های از مظاهر قدرت خداوند در آسمان و زمین و زندگی انسان ها و مواهب آن به عنوان دلیل بر قدرت خدا بر ایجاد معاد و رستاخیز میپردازد. در بخش دوم، قسمتی از نشانه های آغاز رستاخیز را بیان می کند. در بخش سوم، گوشه ای از عذابهای دردناک طغیانگران را. در بخش بعد، قسمتی از نعمتها و عنایات شوق‌انگیز الهی به بهشتیان را شرح می دهد و در بخش پایانی، با بخشی از حوادث روز قیامت و بدبختی کافران در آن روز اشاره دارد. خب قرآن دوستان عزیز و ارجمند، به پایان این بخش از برنامه رسیدیم. امید که در مسیر زندگی چنان باشیم که گوی در خدمت پیامبر و همراهان اوییم. در پناه حضرت حق باشید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
دوستان گرامی، در بخش بعدی برنامه همراه میشیم با همکارمان خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 102 سوره توبه آشنا شویم.
داستان آیات.
مردم و حتی در و دیوار کوچه های مدینه از سرپیچی کنندگان جنگ نفرت داشتند و از آنان روی برمیتافتند. گویا همه مردم شهر میگفتند این شهر دیگر جای شما نیست، از آن بیرون بروید. از این وضعیت آنان درمانده شده بودند و آرزو می کردند زمین دهان بگشاید و آنان را یک جا در خود فرو برد تا از نگاه های تند و تیز و پر از طعنه مردم در امان باشند. در این میان ابو لبابه انصاری، اوس ابن خدام و ثعلبه ابن ودیعه بیش از دیگران از وضعیت پیش آمده پشیمان بودند. آنان به دلیل اینکه فرمان پیامبر را برای جهاد نادیده گرفته و از ترس جان و مال در مدینه باقی مانده بودند، خود را سرزنش می کردند. هر روز که می گذشت و زمان آمدن پیامبر از تبوک نزدیک می شد، بر غم و اندوهشان افزوده می شد و بیشتر از گذشته بیتابی می کردند. گاهی ساعتها در اندیشه فرو می رفتند و درباره سرانجام کار خود می اندیشیدند، دعا می کردند، اشک می ریختند و ناله سر می دادند. به گونه ای که گریه ها و صداهایشان اهل خانه و همسایگان را می آزرد. بعد از مدتی همسایگان از توبه‌کاران خواستند و گریه هایشان پایان دهند، ولی آنان نمی توانستند. تنها گریه بود که اندکی ایشان را آرامش می بخشید. همیشه با خود می گفتند ما گرمای تابستان و زمان برداشت محصول را بهانه قرار دادیم و در جنگ حضور نیافتیم. هرچند ما گناهکاریم، ولی خدا بزرگ و بخشنده است و توبه ما را میپذیرد. آنقدر گریه و استغاثه کنیم تا خداوند راضی شود. از این رو برای پذیرش توبه به مسجد پناه بردند و خود را به ستونهای مسجد بستند. هنگامی که پیامبر از جنگ تبوک بازگشت، حال باقی ماندگان را جویا شد. مردم به آن حضرت خبر دادند که آنان خود را به ستونهای مسجد بسته و سوگند یاد کردند که خود را باز نکنند مگر اینکه توبهشان پذیرفته شود و رسول خدا به دست خود بند آنان را بگشاید. حضرت فرمود من نیز سوگند می‌خورم آنان را باز نکنم مگر اینکه از سوی خداوند دستوری برسد. در همین زمان آیه 102 سوره توبه نازل شد که می فرماید
و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم.
و گروهی دیگر به گناهان خود اعتراف کردند و کار خوب و بد را به هم آمیختند. امید می رود که خداوند توبه آنها را بپذیرد. به یقین خداوند آمرزنده و مهربان است.
پس از نزول این آیه پیامبر به مسجد آمد و آنان را از ستون باز کرد. آنان چون فهمیدند توبه ایشان پذیرفته شده، اشک شوق ریختند، سپس به خانه رفتند و همه طلا و نقره و جواهرالات خود را نزد رسول خدا آوردند و گفتند همین اموال بود که ما را از آمدن به جبهه باز داشت. ما از این اموال بیزاریم و از آنها دل کنده ایم. اکنون همه آنها را بگیر و آن گونه که خود می‌خواهی صدقه بده. همچنین می‌خواهیم از این شهری که در آن گناه کرده ایم هجرت کنیم. پیامبر اکرم فرمود پرداخت ثلثی از اموالتان کافی است و شما می‌توانید در همین شهر بمانید.
دوستان، یکی از ویژگی های قرآن اعجاز کلمات و آیات و نیز زیبایی و بلاغت آن است. آیات آن هماهنگ و شیوه بیانش شگفت انگیز است. قرآن هیچگاه از محیط عصر خود رنگ نگرفت و با عنوان نمونه آیاتی از آن که درباره پدیده های علمی سخن میگوید مستقل و فراتر از فرهنگ علمی عصری است که در آن نازل شده و هیچ تأثیری از آن نگرفته است. به همین دلیل همکنون با پیشرفت علوم بشری و دستیابی انسان به برخی نتایج قطعی مشاهده می شود که این دستاوردها با معارف قرآنی سازگاری کامل دارد. و عبارتی پیشرفت‌های علمی و جستجوهای علمی دانشوران پرده را از برخی اسرار قرآن کنار زده است. تشکر از اینکه برنامه در وادی نور را می‌شنوید. در این لحظه دل جان را تراوت می‌بخشیم با تلاوت آیات 1 تا 5 سوره یوسف با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الذین آتیناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما
Thank you.
قصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات یکم تا پنجم سوره یوسف بود با صدای استاد محمد احمد شبیب.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله.
دوستان عزیز و شنوندگان گرامی، همچنان در جمع با صفای شما هستیم. پیامک های زیادی از طرف شما با ما رسیده که باعث خرسندی و خوشحالی یک همکاران ما در این برنامه است. جناب موسی کاظمی از شهر قندهار برای ما پیام فرستادند، نوشتند که سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور، سپاس که این برنامه خوب قرآنی را تهیه میکنین و واقعا به فکر ما هستین. تشکر جناب موسی کاظمی، خوشحال هستیم این برنامه برای شما دلپذیر بوده و از شنیدنش لذت بردین. نوشتند که قرآن سفره گسترده الهی است که همه اصناف مردم در هر سطح علمی که باشند می توانند با فراخور همت و استعداد خود از آن بهره ببرند.
قرآن 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 قرآن
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در بخش بعدی جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره زمر در برنامه قبل، در این برنامه سوره غافر را آغاز می‌کنیم. این سوره 85 آیه دارد و در مکه نازل شده است. همانند دیگر سوره های مکی، عمده آیات آن درباره مسائل اعتقادی مانند توحید و نبوت و معاد است. در آیه سوم این سوره خداوند با وصف غافر یعنی آمرزنده گناهان توصیف شده و به همین جهت این سوره با غافر نام گذاری شده است. البته به خاطر آنکه حدود 20 آیه از این سوره به سرگذشت مؤمن آل فرعون پرداخته است، این سوره مؤمن نیز خوانده شده است. اینک به تلاوت و ترجمه آیات 1 تا 3 از سوره غافر گوش فرا دهید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آمین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آمین.
تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم.
این کتابی است که از سوی خداوند قادر و دانا نازل شده است.
غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو الیه المصیر.
خداوندی که آمرزنده گناه، پذیرنده توبه، دارای مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است. هیچ معبودی جز او نیست و بازگشت همه شما تنها به سوی اوست.
این سوره نیز مانند 28 سوره دیگر قرآن با حروف مقطعه آغاز شده است که پیش از این نیز گفتیم با توجه به آیه بعد آن بیانگر عظمت قرآن کریم است. یعنی کتابی با این همه عظمت که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده از همین حروف ساده الفبا ترکیب یافته است که در دسترس همه شما انسان هاست، اما شما نمی توانید همانند آن را بیاورید. آیه بعد خدا را با 5 صفت از صفات الهی توصیف می کند که هم مایه بشارت است و هم عامل هشدار و انذار. از یک سو به گناهکاران امید می دهد که اگر توبه کنید خداوند شما را می بخشد و از گناه شما در می گذرد. از سوی دیگر به آنان هشدار می دهد که اگر بر گناه خود اصرار ورزند و حریم دستورات الهی را بشکنند مجازات سنگینی در انتظار آنهاست. ادامه آیات به این نکته تأکید می کند که تنها خدایی که نعمتش همه را در بر گرفته است سزاوار عبادت و عبودیت است و جز او هیچ کس و هیچ چیز شایسته پرستش نیست. علاوه بر آن که پس از مرگ نیز همه به سوی او باز می گردند و باید در برابر او پاسخگو باشند. مؤمنان خداجو، از این آیات می آموزیم قرآن کلام خداوند بزرگ است که در سطح فهم بشر نازل شده و تنزل یافته است. قرآن جلوه علم نامحدود خداوند است. لذا هیچ منطقی در برابر آن یارای مقاومت ندارد. تمسک به قرآن می تواند مایه عزت و قدرت مسلمانان در دنیا شود، زیرا از سوی خدای عزیز و دانا نازل شده است. نزول کتاب برای شناخت مبدأ و معاد است تا انسان مسیر کمال و راه تقرب به خدا را یافته و آن را بپیماید. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکرا یا ربی شکرا هدیت قلبی شکرا و دربی شكرا يا رب.
دوستان عزیز، همانطور که میدانید پیامبر صلی الله علیه و آله در آخرین روزهای حیات پربار خود با مسلمانان در مورد دو یادگار گرانبها تذکر داد و فرمود همانا من در میان شما دو یادگار گرانبها میگذارم، یکی قرآن کتاب خدا و دیگری اهل بیتم را. اگر به این دو چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد. بدون شک این دو یادگار گرانبهای رسول خدا صلی الله علیه و آله با هم پیوند و ارتباطی غیر قابل انکار دارند. قرآن کریم کتاب هدایت و نجات است و اهل بیت پیامبر بعد از آن حضرت یگانه راه دستیابی به معارف ژرف آن هستند. در نتیجه تمسک به قرآن باید همراه با پیروی از رهنمودهای اهل بیت علیهم السلام باشد.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من از تو راه و چراغ هدایتت، کی گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راما، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
دوستان عزیز، با برنامه در وادی نور در خدمت شما هستیم و در این لحظه استفاده میکنیم از صحبت‌های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خوبانی که اینک پای این برنامه نشسته اید و با ما همراه و همسفرید. ما در بحث قبلی به این نکته اشاره کردیم که انسان خواهی نخواهی در زندگی دچار گناه و خطا می شود. گناهان انسان به سه دسته تقسیم می شود. گناهانی که بین خدا و انسان صورت می گیرد، مثل آن که در عبادات کوتاهی و تقصیر دارد. هرگاه کسی بخواهد این گناهان را جبران کند، راه جبران باز است. با ندامت و پشیمانی و با توبه، خداوند این دسته ای از گناهان را به بندگان خیش می بخشد و آنها را نادیده می گیرد. و اما گناهانی که در رابطه انسان و دیگران و جامعه به وجود آمده اند و حقی از مردم برگردن افراد است، الزاماً به شیوه اختصاصی در هر مورد باید جبران شود. برای مثال در صورت تعرض به مال یک فرد باید اصل مال بازگردانده شود و از او پوزش خواسته شود، و اگر احیاناً اصل مال نیست باید رضایت او را و صاحب حق و صاحب مال را به هر گونه ممکن که میسر است باید به دست بیاورد. گناهانی که دسته سوم هستند، یعنی گناهانی که در مورد خود انسان به وجود آمده اند، مثلا مانند اشتغال به لهو و لعب، این دسته با پشیمانی و ترک آن اعمال و توبه به درگاه خداوند امکان پذیرش دارند و با اقدام به توبه می توان امیدوار بود که بخشش خداوند شامل حال آدمی بشود. بدین ترتیب ما نتیجه ای را که از این هر سه دسته اعمال میگیریم، اون کسی که نسبت به خود ستم میکند، مانند کسی که عمر خودش را به لهو و لعب و کارهای بیهوده و شب نشینی ها و عربده کشی ها و میخواری ها و بادگساری ها و یا احیانا مسائل از این گونه و از این دست تپری میکند، اینها هر زمانی که خواستن میتوانن با اظهار ندامت و پشیمانی و دست کشیدن از این رویه و از این منش با خداوند تعهد بسپارن که اگر تو گناهان مرا ببخشی از این به بعد و از این پس من بدون اعمال زشت و نازیبا روی نخواهم آورد. درمانی و جبرانی این گونه از گناهان یعنی ستمی بر خود توبه است، چنان که گناهانی که انسان بین خود و خداوند دارد و در بندگی خیش کوتاهی ها و تقصیر ها و لغزش هایی دارد نیز به وسیله داروی توبه و ندامت و پشیمانی و دست کشیدن از اون گناهان راه جبران دارد. تنها دسته ای که با توبه تنها جبران نمی شود و با ندامت تنها قابل جبران و بخشش نیست، دسته سوم از گناهانی است که انسان انجام داده است و اون دسته از گناهان گناهانی است که انسان در رابطه خود با دیگران انجام داده است. از کسی غیبت کرده است، کسی را تهمت زده است، حقوق مادی کسی را تعرض کرده است و نابود کرده است، شهادت ناحق داده است، مال کسی را دزدیده است و یا زمینه تضییع حقوق دیگران را فراهم آورده است یا ارض دیگران را فرو ریخته است، به ناموس دیگران چشم چرانی کرده است. به هر صورت و به هر روی اون چی که مربوط به حقوق دیگران و بخش گناهان مربوط به رابطه انسان با دیگران می شود، تنها راه چاره این گناهان در قدم اول آن است که این حقوق را به دیگران بازگرداند یا این که از دیگران و آن کسانی که با آنها ستم و تعرض و گناه انجام شده است پوزش و مغفرت و بخشش بطلبد. با بخشودن آنها و علاوه بر آن ندامت و پشیمانی و عذر تقصیر بردن به پیشگاه خداوند و توبه کردن، این گناهان نیز قابل بخشش است. پس مشکل ترین گناهانی که انسان در زندگی انجام می‌دهد در روابط خود با دیگران است که علاوه بر توبه نیازمند آن است که اون شخص مورد تعدی و مظلوم و کسی که نسبت به دو گناه انجام شده است نیز انسان را ببخشد. بدون بخشیدن او امکان جبران و بخشش گناه با توبه تنها میسر نمی‌شود. ان شاء الله که شما خوبان نسبت به حقوق دیگران و گناهی که در بین ما و نسبت ما با دیگران هست مرتکب نشده ایم و اگر شده باشیم می توانیم راه جبران آن را تا زمانی که زنده هستیم پیدا بکنیم و از صاحبان حق حلالیت و بخشش بطلبیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجا
و پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که برنامه را با مهر شنیدید. نشانی سایت ما parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان بود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا محمد عن جبريل
من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني.